دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حملات ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکریت ادامه دارد. حزب عدالت برای توسعه رجب طیب اردوغان را رسما به عنوان نامزد این حزب برای ریاست جمهوری معرفی کرد. و جسد یک ایرانی در مسافرخانه‌اش در حومه ریو دو ژانیرو کشف شد. خبرها را آغاز می‌کنیم با نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با عراق. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکریت از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. در همین حال نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کردند و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. حملات ارتش عراق در حالی شدت گرفته است که قرار است اولین جلسه مجلس این کشور روز سه‌شنبه برای انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس تشکیل شود. گزارش هاکیست که آقای مالکی به علت وضعیت امنیتی کشور برای انتخاب مجدد با دشواری‌های جدی روبروست. اما همکنون همکار ما ایلیا جزایری از اربیل روی خط رادیو فرداست. ایلیا، اگر صدای منو میشنوی بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز میخوام این پرسش رو پاسخ بدی. خب مجلس عراق قرار بوده که امروز شروع به کار کنه و این در اصل آغاز به کار کرده. آخرین خبرهایی که از تشکیل جلسه امروز تو در دست داری چه خبرهایی هستش؟
ما اول جلسه تشکیل شده امروز صبح، جلسه افتتاحیه، البته نیم ساعت بیشتر طول نکشید و فعلا جلسه به حال تعلیق در اومده به خاطر اختلاف بر سر چه کسانی ریاست های سگانه رو بر عهده میگیرن. در حقیقت یک تنش لفظی پیش اومد میان نمایندگان ائتلاف دولت قانون به رهبری آقای مالکی و میان نمایندگان کرد به رهبری آقای مسعود بارزانی. حالا مشخص نیست ادامه این جلسه به چه صورت ادامه پیدا کنه. شیعیان اکثرشون حاضر بودن در جلسه ائتلاف ملی که در اون فراکسیون های شیعه حضور دارن، بیشتر اعضاشون حضور داشتن، اما از بقیه فراکسیون ها حضور محدودتر بود. مثلا فراکسیون آقای عیاد علاوی حضور نداشت، سنی ها کمتر بودن، کردها تقریبا بودن همشون در جلسه. گفته میشه شیعیان نام سه نفر رو برای نخست وزیر عراق مطرح کردن. هنوز اسمها به طور رسمی مطرح نشده، یعنی هنوز نمیدونیم این سه نفر چه کسانی هستن به طور رسمی و آیا آقای نوری مالکی جزو اونها هست یا نه. اما به هر حال اسمایی که شنیده میشه آقای عادل عبدالمهدی هست، آقای احمد چلبی هست و یکی از معاونان آقای مالکی، اینها اسمایی هست که مطرح میشه. آقای طارق نجم.
ایلیا، تا اونجایی که تو به هر حال دنبال کردی قضیه رو، تا پیش از این خب رهبران جهانی و همچنین شخصیت‌های برجسته مذهبی در عراق درخواست کرده بودن که یعنی همه گروه‌ها بیان و یک دولت واحد رو بتونن تشکیل بدن از تمام گروه‌ها. تا چه اندازه این افتتاحیه‌ای که تو شاهدش بودی برآیند اون چیزی هست که در اصل رهبران جهان خواسته بودن و همچنین شخصیت‌های برجسته عراقی؟
ما تا اینجای کار این برایند رو شاهد نیستیم، یعنی کاملا مشخصه که کیف‌های سیاسی و احزاب سیاسی عراقی تا الان نتونستن بر سر این که چه کسانی در قوای سگانه عراق حضور پیدا میکنن یا بهتر بگم چه کسانی رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان میشن، نتونستن بر سر توافق انجام بدن، به ویژه بر سر نخست وزیر که اگر این توافق بود شاهد این بودیم که همه نمایندگان پارلمان حضور پیدا میکردن و جلسه بیشتر از نیم ساعت طول میکشید جلسه اول.
اما همونطوری که مشخصه بیشتر مخالفت‌ها یا انتقادها با آقای در اصل مالکی هستش. مقتدا صدر هم بیانیه‌ای داده و درخواست کرده در اون بیانیه که آقای مالکی کاندیدا نشه. این بیانیه چه بازتابی رو داشته؟
از اونجا که آقای صدر که از سران شیعیان هست در عراق، بازتاب زیادی داشته این بیانیه آقای صدر، هم بازتاب رسانه‌ای هم در بین مردم. پیروان آقای صدر در داخل عراق کم نیستند و بسیاری از شبه نظامیانی که داوطلب شدند برای جنگ با گروه داعش هم از پیروان آقای صدر هستند. آقای صدر در بیانیه ای از آقای مالکی خواسته منافع عمومی رو بر منافع شخصی مقدم بدونه و خودش رو برای دور سوم نخست وزیری نامزد نکنه و ابراز امیدواری کرده که پارلمان در دوره جدیدش اون قدرتی رو داشته باشه که در قانون اساسی پیش بینی شده.
از سوی دیگه ایلیا، آخرین خبرهایی که در دست ما بود این بود که حملات زمینی و هوایی ارتش برای بازپس گرفتن تکریت همچنان ادامه داره. آیا خبرهای دیگه‌ای هست که این درگیری‌ها الان دقیقاً در کجاها بیشتر متمرکزه؟
محمد، درگیری‌ها در جنوب شهر تکریت هست متمرکزه، اونم برای تصاحب یک پایگاه مهم نظامی در اون منطقه. از طرف درگیری‌های هم در مرز سوریه وجود داره در شهرک قائم. اما خبری که منتشر شد امروز این هست که آمریکا 300 سرباز اضافی و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین و هلیکوپتر قرار هست به عراق بفرسته. فعلا اینها گویا برای حفاظت از جان شهروندان آمریکایی هستند که در عراق هستند. به علاوه عملیات شناسایی که انجام میدن، همچون که گفتن در عملیات شناسایی و اطلاعاتی به ارتش عراق کمک میکنن.
سپاسگزارم. همکار ما ایلیا جزائری بود که از اربیل ما رو همراهی میکرد و ما رو در جریان آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق قرار داد. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، آمریکا هم اعلام کرده برای حمایت از سفارتخانه خود در بغداد و شهروندانش در اون کشور 300 نیروی نظامی دیگر به عراق میفرستد. این 300 نیرو جدای از 300 مشاور نظامی هستند که چند هفته پیش رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام به عراق در نظر گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مقام‌های رسمی آمریکا میگوید این نیروها مجهز به هلیکوپتر و پهپاد هستند تا امنیت سفر و وضعیت دفاعی در بغداد را بهبود دهند. طبق این گزارش و به دستور باراک اوباما، 200 تن از نیروهای آمریکایی مسئول مراقبت از سفارتخانه آمریکا و فرودگاه بین‌المللی بغداد شدند. در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد بخش کوچکی از کارمندان سفارت آمریکا به طور موقت به اربیل در شمال و بصره در جنوب عراق منتقل شدند. در عراق، در حالی که زد و خورد بین نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان داعش و دیگر گروه‌های تندرو برای کنترل شهرهای کلیدی آن کشور ادامه دارد، قرار است روز سه‌شنبه مجلس عراق، همونطوری که در گزارش ایلیا جزائری هم شنیدید، برای بحث درباره تشکیل دولت وحدت ملی تشکیل جلسه بده. از سوی دیگر اعلام حکومت خلافت اسلامی در مناطق تحت تصرف داعش یا دولت اسلامی عراق و شام با واکنش‌های متفاوتی در داخل این کشور و در کشورهای منطقه روبرو شده. همن سیدی، تحلیلگر مسائل امور خاورمیانه مقیم لندن، در گفتگویی که جمشید زند با او داشته، این اقدام داعش رو گفته که در آینده میتونه ضرری باشه برای تمام گروه‌ها. همن سیدی:
من فکر میکنم در خود عراق در کوتاه مدت به سود داعش خواهد بود، میتونه که یارگیری وسیعی بکنه، میتونه طیف زیادی از تندروهای پراکنده رو به خودش جذب کنه، ولی در دراز مدت فکر نمیکنم به سود اونا باشه، چون اولا اونا به این ترتیب در واقع نه تنها در برابر بخش زیادی از جهان عرب و دولتشون، بلکه حتی در برابر سازمانهایی مثل القاعده و طالبان هم باید بایستند. آنها به این نحو خودشون رو فراتر از تشکیلات بنیادگرایی اسلامی سابق معرفی میکنن و الان هم میبینیم که علنا در سوریه با جبهه النصره که شاخه القاعده است مشکل دارن. پس به نظر من در دراز مدت منجر به انشقاق و انشعاب شدیدی در بین بنیادگراهای سنی خواهد بود، ولی در کوتاه مدت به نظرم میتونه که انرژی و نیروی زیادی رو در اختیار داعش قرار بده.
آقای سیدی، هفته گذشته مسعود بارزانه رئیس اقلیم کردستان عراق گفت که نیروهای پیشمرگه که دو هفته پیش وارد کرکوک شده بودند از این شهر خارج نخواهند شد. آیا به نظر شما این رو میشه به عنوان پیش زمینه اعلام استقلال کردستان عراق ارزیابی کرد؟
که اون نیروهایی که از حکومت اقلیم کردستان دو هفته پیش وارد کرکوک شدن نیروهای کمکی بودند. نیروهای پیشمرگه از قبل هم در اونجا حضور داشتن. از چندین سال قبل نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق و نیروهای دولت مرکزی مشترکاً با هم کرکوک رو اداره میکردند. در واقع نیروهایی که دو هفته پیش وارد شدند موقعی که تقریبا 50-60% امنیت کرکوک دست ارتش و نیروهای عراقی بود، این خلأ که به وجود اومد در اثر رفتن اونها، نیروهای پیشمرگی مقیم کرکوک درخواست نیروی کمکی کردن و به اون منطقه وارد شدن. به نظر من این حالت از نظر سیاسی از نظر کردها کاملا برگشت ناپذیر. حال یا در چارچوب ماندن در چارچوب جغرافیایی عراق به این معنا که اونها مثلا در چارچوب کنونی عراق خواهند موند اما به اضافه کرکوک، و یا اینکه نه اصلا کلا راه جدایی و استقلال رو در پیش میگیرند و به اضافه کرکوک با هم جمهوری کردستان رو تشکیل میدن.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از اعلام احتمالی استقلال کردستان عراق استقبال کرد. این رو چجوری میتونیم ارزیابی بکنیم در سطح منطقه و چه نفعی برای اسرائیل داره که در این مقطع کنونی استقبال میکنه از چنین موضوعی؟
به نظر من این پیشنهاد هیچ نشانی از دلسوزی و دوستی با کردها با خودش نداره. در واقع اسرائیل استقبال میکنه از تجزیه کشور عربی بدون اینکه مثلا قصد دلسوزی برای کردها رو داشته باشه. به هر حال تا منطقه بیشتر درگیر آشوب باشه اسرائیل در آرامش و امنیت بیشتری به سر میبره. الان میبینیم درگیری ها و مشکلاتی که با مناطق غزه داره در اخبار زیاد پوشش پیدا نمیکنه چون همه حواس ها به داعش هست. در مورد مسئله کردها به نظر من این کار رو براشون سخت‌تر میکنه تا اینکه کمکشون کنه. کردها اگه قرار باشه به اعلام استقلال کنن نیاز دارن به اینکه یکی یا چند تا از کشورهای منطقه‌ای ازشون حمایت کنن، نیاز دارن به اینکه کشورهای دموکراتیک اروپایی ازشون حمایت کنن یا قدرت‌های جهانی، حداقل یکی از قدرت‌های جهانی ازشون حمایت کنن. این حمایت ظاهری اسرائیل غیر از اینکه حساسیت رو ایجاد میکنه هیچ سودی برای کردها به نظر من نخواهد داشت، اما ممکنه برای مدتی کوتاه بتونه به خود اسرائیل کمک کنه.
روز سه‌شنبه قراره که پارلمان عراق تشکیل جلسه بده تا نوری الملکی و یا اشخاص دیگری از شخصیت‌های سیاسی بتونن یک دولت ائتلاف وحدت ملی تشکیل بدن، ولی در خبرهای آمده که جبهه آقای عیاد علاوی اعلام کرده که شرکت نمی‌کنه و کردها هم گفتن که اگر وارد بازی سیاسی بشه پارلمان اونو هم شرکت فعالی نخواهند کرد. آیا به نظر شما امیدی هست که در جلسه پارلمان در روز سه‌شنبه آقای نوری‌الملکی و سایر جناح‌های حاضر در پارلمان بتونن دست به تشکیل یک دولت ائتلاف ملی یا وحدت ملی بزنند؟
به نظرم این احتمال ضعیف هست، هرچند که آقای سیستانی نهایت تلاشش رو کرد که این اتفاق رو در بین طیف‌های مختلف وجود بیاره، ولی همینجوری که شما اشاره کردین این اتفاق صورت نگرفته. نه فقط در مورد آقای نوری مالکی که بمونه یا نه، حتی در مورد ساختار سیاسی آینده عراق اختلاف نظر هست. مثلا شما اشاره کردید که آقای علاوی شرکت نمی‌کنه در پارلمان، متقابلا جناح دیگه سنی‌ها هم که جناح متحدون هستند با آقای اسامه نجیفی رئیس کنونی پارلمان ریاست اون رو به عهده داره، اونها هم ساختار سیاسی کنونی رو قبول ندارند و خواستار این هستند که عراق از لحاظ داخلی به سه منطقه کاملا جدا از لحاظ سیاسی و اداری تبدیل بشه و قدرت دولت مرکزی کاهش پیدا کنه. پس هم اختلاف سیاسی دارن، هم اختلاف فردی دارن در مورد شخصیت نخست وزیر آینده، و همچنین شرط و شروط هایی هم مطرحه که اگر تحقق پیدا نکنه احتمالاً کردها هم حضور نخواهند داشت. در کل فضا برای تشکیل نشدن و به تفاهم نرسیدن مساعد تره تا اینکه برای به تفاهم تو اگر سوری و ظاهری باشه.
همنه سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود که با ما گفتگو میکرد. ساعت در بغداد 12:40 است و در تهران ساعت 2:14. اما از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باقی باشید با شنیدن دو خبر دیگر. حزب عدالت برای توسعه حزب حاکم ترکیه روز سه‌شنبه رجب طیب اردوغان را رسما به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. آقای اردوغان اکنون نخست وزیر ترکیه است. و در خبری دیگر، جسد یک ایرانی در مسافرخانه‌اش در حومه ریو دو ژانیرو در برزیل کشف شد. نام این ایرانی به گفته پلیس میلاد حسینی 34 ساله است که شنبه شب توسط یکی از کارکنانش پیدا شد. مرگ او ظاهرا در اثر ضربه به سرش رخ داده است. از آنجا که چیزی از مسافرخانه به سرقت نرفته، پلیس احتمال قتل به خاطر دزدی را رد کرده است. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی هم بیشتر خواهید شنید.